فصل دوم، آزار و شکنجه در قرون اول. هنگامی که عیسی سرنوشت اورشلیم و صحنه‌های ظهور دوم را به شاگردانش آشکار کرد، او همچنین تجربه قوم خود را از زمانی که باید از آنها گرفته شود تا بازگشت به قدرت پیشگویی کرد. از زیتون ناجی طوفان‌هایی را که در شرف فرود آمدن بر کلیسای حواری بود دید و با نفوذ به اعماق آینده چشم او طوفان‌های سهمگین و هدردهنده‌ای را که قرار بود در اثار تاریکی و آزار و اذیت بر پیروانش بزند تشخیص داد. او در چند اظهارات کوتاه با اهمیت وحشتناک سهمی را که حاکمان این جهان به کلیسای خدا خواهند داد پیشگویی کرد. پیروان مسیح باید همان مسیر تحقیر، سرزنش و رنج را طی کنند که استادشان پیموده است. دشمنی که علیه نجات دهنده جهان رخنه کرد، علیه همه کسانی که باید به نام او ایمان بیاورند، آشکار خواهد شد. تاریخ کلیسای اولیه گواهی بر تحقق سخنان ناجی است. قدرت‌های زمین و جهنم در شخص پیروان او علیه مسیح قرار گرفتند. بت‌پرستی پیش‌بینی می‌کرد که اگر انجیل پیروز شود، معابد و محراب‌های او از بین می‌رود. بنابراین او نیروهای خود را برای نابودی مسیحیت فرا خواند. آتش آزار و اذیت شعله‌ور شد. مسیحیان از اموال خود خلع شده و از خانه‌های خود رانده شدند. آنها مبارزه بزرگی از مصائب را تحمل کردند. آنها محاکمه، مسخره‌ها و تازیانه‌های بی‌رحمانه به علاوه بند و حبس داشتند. تعداد زیاد شهادت خود را با خون خود مهر و موم کردند. نجیب و غلام، غنی و فقیر، دانشمند و نادان، بی‌رحم کشته شدند. این آزار و شکنجه ها که در زمان نرون در زمان شهادت پولس آغاز شد، برای قرن‌ها با خشم کم و بیش ادامه یافت. مسیحیان به دروغ به وحشتناک‌ترین جنایات متهم شدند و علت بلاهای بزرگ قحطی، طاعون و زلزله اعلام شدند. هنگامی که آنها مورد نفرت و سویزن عمومی قرار گرفتند، خبرچینان برای کسب سود آماده خیانت به بیگناهان بودند. آنها به عنوان شورشیان علیه امپراتوری، به عنوان دشمنان دین و آفات جامعه محکوم شدند. تعداد زیادی به سوی جانوران وحشی پرتاب می شدند یا در سالن‌های امفی‌تئاتر زنده زنده سوزانده می شدند. برخی به صلیب کشیده شدند. برخی دیگر را با پوست حیوانات وحشی پوشانده و به میدان رانده شده تا توسط سگ‌ها دریده شود. مجازات آنها اغلب به عنوان سرگرمی اصلی در جشن‌های عمومی تبدیل می‌شد. انبوه از مردم برای لذت بردن و از این منظره گرد هم آمدند و با خنده و تشویق به استقبال عذاب‌های مرگبار خود رفتند. هر جا که پناه می بردن، پیروان مسیح مانند حیوانات درنده شکار می شدند. آنها مجبور شدند در مکانهای متروک و خلوت به دنبال پنهانکاری بروند. فقیر، مصیبت زده، رنجور که دنیا لایق آنها نبود. در بیابانها و کوهها و لانه‌ها و غارهای زمین سرگردان بودند. در زیر تپه‌های خارج از شهر روم، گالری‌های طولانی از میان زمین و صخره تونل زده شده بود. شبکه تاریک و پیچیده معابر تا کیلومترها فراتر از دیوارهای شهر گسترش یافته بود. در این خلوتگاه‌های زیرزمینی، پیروان مسیح مردگان خود را دفن می‌کردند و در اینجا نیز وقتی مشکوک و ممنوع شد، خانه‌ای پیدا کردند. هنگامی که حیات بخش کسانی را که در نبرد خوب جنگیده‌اند بیدار کند، شهدای زیادی به خاطر مسیح از آن غارهای غم‌انگیز بیرون خواهد آمد. تحت شدیدترین آزار و شکنجه، این شاهدان برای عیسی ایمان خود را به خطر نگه داشتند. اگرچه از هر گونه آسایش محروم بودند، از نور خورشید دور بودند و خانه خود را در سینه تاریک اما دوستانه زمین ساختند، ولی هیچ شکایتی نکردند. با سخنان ایمان، صبر و امید یک دیگر را به تحمل محرومیت و ناراحتی تشویق می کردند. از دست دادن هر نعمت زمینی نمی تواند آنها را مجبور کند که از اعتقاد خود به مسیح چشم پوشی کنند. آزمایش و آزار و شکنجه جز گام‌هایی نبود که آنها را به آرامش و پاداششان نزدیک می‌کرد. مانند بندگان خدا در قدیم بسیاری شکنجه شدند و رهایی را نپذیرفتند تا قیامتی بهتری به دست آورند. اینها سخنان استاد خود را به یاد آوردند که وقتی به خاطر مسیح مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند بسیار خوشحال می‌شوند، زیرا پاداش آنها در بهشت بسیار خواهد بود. زیرا پیش از این پیغمبران نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند. آنها خوشحال شدند که شایسته رنج بردن برای حقیقت شناخته شدند و آهنگهای پیروزی از میان شعله‌های آتش بلند شد. با ایمان به بالا نگاه کردند، مسیح و فرشتگان را دیدند که بر سنگرهای بهشت تکیه داده بودند و با عمیق‌ترین علاقه به آنها می‌نگریستند و استواری آنها را تایید می‌کردند. صدایی از عرش خدا به آنها نازل شد: تا حد مرگ وفادار باشید، تاج حیات به شما خواهم داد. تلاش‌های شیطان برای ویران کردن کلیسای مسیح با خشونت بیهوده بود. مناقشه‌ای بزرگی که در آن شاگردان عیسی جان خود را تسلیم کردند، با سقوط این پرچم‌داران وفادار در جایگاه خود متوقف نشد. آنها با شکست پیروز شدند. کارگران خدا کشته شدند، اما کار او پیوسته به جلو رفت. انجیل همچنان گسترش می‌یابد و تعداد پیروان آن افزایش می‌یابد. به مناطق نفوذ کرد که حتی برای عقاب‌های روم نیز غیر قابل دسترس بود. یک مسیحی در حالی که به حاکمان بت‌پرست که آزار و شکنجه را به پیش می‌بردند گفت: شما ممکن است ما را بکشید، شکنجه کنید، محکوم کنید. بی‌عدالتی شما دلیل بر بی‌گناهی ماست و ظلم و ستم شما همچنین نیست که به دردتان بخورد. این فقط یک دعوت قوی تر برای متقاعد کردن دیگران بود. هرچه بیشتر توسط شما ساقط می شویم، تعداد ما بیشتر می شود. خون مسیحیان بذر است. هزاران نفر زندانی و کشته شدند، اما عده دیگر ظهور کردند تا جای خود را پر کنند و کسانی که به خاطر ایمان خود به شهادت رسیدند، نزد مسیح در امان ماندند و او را فاتحان به حساب آوردند. آنها نبرد خوبی را انجام داده بودند و باید تاج جلال را در زمان آمدن مسیح دریافت می کردند. رنجهایی که آنها متحمل شدند، مسیحیان را به یک دیگر و به نجات دهنده خود نزدیک تر کرد. نمونه زندگی و شهادت آنها در حال مرگ گواه دائمی حقیقت بود و در جایی که کمتر انتظار می رفت، رعایای شیطان خدمت او را ترک کردند و زیر پرچم مسیح ثبت نام نمودند. بنابراین شیطان با نصب پرچم خود در کلیسای مسیحی نقشه های خود را برای جنگی موفقیت آمیز علیه حکومت خدا انجام داد. اگر پیروان مسیح می توانستند فریب بخورند و باعث نارضایتی خدا شوند، آنگاه قدرت و استحکام آنها از بین می رفت و طمع آسانی برای شیطان می شدند. دشمن بزرگ اکنون در تلاش بود تا آنچه را که با زور نتوانسته بود به دست آورد. آزار و شکنجه متوقف شد و به جای آن جذابیت‌های خطرناک رفاه دنیوی و افتخار دنیوی جایگزین شد. بت‌پرستان به دریافت بخشی از ایمان مسیحی هدایت شدند، در حالی که دیگر حقایق اساسی را رد کردند. آنها اقرار کردند که عیسی را به عنوان پسر خدا می‌پذیرند و به مرگ و رستاخیز او ایمان می‌آورند، اما هیچ اعتقادی به گناه نداشتند و نیازی به توبه یا تغییر قلب نداشتند. با برخی امتیازات از سوی خدا، آنها پیشنهاد کردند که مسیحیان باید امتیازاتی بدهند تا همه بتوانند بر سکوی ایمان به مسیح متحد شوند. اکثر مسیحیان سرانجام رضایت دادند که استانداردهای خود را پایین بیاورند و اتحاد بین مسیحیت و بت‌پرستی شکل گرفت. اگرچه پرستندگان بت‌ها ادعا می کردند که تغییر دین داده اند و با کلیسا متحد شده اند، اما همچنان به بت‌پرستی خود چسبیده اند و فقط عبادتهای خود را به تصاویر عیسی و حتی مریم و مقدسین تغییر می دهند. خمیرمایه کثیف بت‌پرستی که به این ترتیب وارد کلیسا شد به کار بد خود ادامه داد. آموزه های نادرست، مناسک خرافی و مراسم بت‌پرستی در ایمان و عبادت او گنجانده شد. هنگامی که پیروان مسیح با بت پرستان متحد شدند، دین مسیحی فاسد شد و کلیسا خلوص و قدرت خود را از دست داد. با این حال، عده‌ای بودند که با این توهمات گمراه نشدند. آنها همچنان وفاداری خود را به نویسنده حقیقت حفظ کردند و تنها خدا را پرستش می کردند. تا به حال دو طبقه در میان کسانی که ادعا می کنند پیروان مسیح هستند وجود داشته است. در حالی که یک طبقه زندگی ناجی را مطالعه می کند و با جدیت به دنبال اصلاح عیوب آنها و انطباق با الگو است. طبقه دیگر از حقایق ساده و عملی که خطاهای آنها را آشکار می کند اجتناب می کنند. حتی در بهترین موقعیت او، کلیسا کاملا از افراد واقعی، خالص و صمیمی تشکیل نشده بود. نجات دهنده ما تعلیم داد که کسانی که عمدن در گناه افراد می کنند نباید در کلیسا پذیرفته شوند. با این حال، او مردانی را که از نظر شخصیتی معیوب بودند پیوند داد و از مزایای تعلیم و الگوهای خود به آنها عطا کرد تا فرصتی برای مشاهده خطاهای خود و اصلاح آنها داشته باشند. در میان 12 حواری یک خائن وجود داشت. یهودا پذیرفته شد، نه به دلیل نقص‌های شخصیتی اش، بلکه با وجود آنها او با شاگردان ارتباط داشت تا از طریق تعلیم و الگوی مسیح بیاموزد که چی چیزی شخصیت مسیحی را تشکیل می‌دهد و بدین ترتیب به خطاهای خود پی ببرد و توبه کند و به یاری فیض الهی روح خود را در اطاعت از حق تطهیر نماید. اما یهودا در نوری که اجازه داده شده بود بر او بدرخشد راه نمی‌رفت. او با افراد در گناه وسوسه های شیطان را دعوت کرد. ویژگی های شیطانی شخصیت او غالب شد. او ذهن خود را به کنترل قدرت های تاریکی تسلیم کرد. هنگامی که عیوبش مورد سرزنش قرار گرفت، عصبانی شده و به این ترتیب او را به ارتکاب جنایت ترسناک خیانت به استادش سوق داد. بنابراین، همه کسانی که شرارت را با پیشه خداپرستی دوست دارند، از کسانی که آرامش آنها را با محکوم کردن مسیر گناهانشان برهم می زنند، متنفرند. هنگامی که فرصت مساعد فراهم شود، آنها نیز مانند یهودا و کسانی که به نفع خود در پی سرزنش آنها بوده اند، خیانت خواهند کرد. رسولان در کلیسا با کسانی روبرو شدند که به خداپرستی اقرار می کردند، در حالی که به طور پنهانی گناه را گرامی می داشتند. حنانیا و سفیرا نقش فریبکاران را ایفا کردند و وانمود کردند که یک قربانی کامل برای خدا انجام می دهند، در حالی که با طمع سهم را برای خود دریغ می کردند. روح حقیقت شخصیت واقعی این مدعیان را برای رسولان آشکار کرد و قضاوتهای خدا کلیسا را از شر این لکه های ناپاک بر پاکی آن خلاص کرد. این شواهد نشانه ای از روح فهیم مسیح در کلیسا برای منافقان و بدکاران ترسناک بود. آنها نمی توانستند مدت زیادی را در ارتباط با کسانی بمانند که از نظر عادت و منش نمایندگان ثابت مسیح بودند. و هنگامی که آزمایشات و آزار و اذیت بر پیروان او وارد شد، تنها کسانی که مایل بودند به خاطر حقیقت همه چیز را رها کنند، می خواستند شاگرد او شوند. بنابراین تا زمانی که آزار و شکنجه ادامه داشت، کلیسا نسبتاً خالص باقی می ماند. اما با پایان یافتن، نوکیشان اضافه شدن که کمتر اخلاص و فداکاری داشتن و راه را برای دستیابی شیطان به او باز شد. اما هیچ اتحاد بین شهزاده نور و شهزاده تاریکی وجود ندارد و هیچ اتحادی بین پیروان آنها وجود ندارد. هنگامی که مسیحیان موافقت کردند با کسانی که جز نیمی از بت پرستی گرویده بودند متحد شوند، وارد راه شدند که از حقیقت بیشتر و دورتر می شود. شیطان از اینکه موافق شده بود تعداد زیادی از پیروان مسیح را فریب دهد خوشحال بود. سپس او قدرت خود را به ارمغان آورد تا به طور کامل بر اینها تأثیر بگذارد و آنها را برانگیخت تا کسانی را که به خدا وفادار مانده بودند مجازات نمایند. خب، چگونه می توان با ایمان واقعی مسیحی مخالفت کرد؟ مانند کسانی که زمان مدافع آن بودند. و این مسیحیان مرتد با متحد شدن با یاران نیمه مشرک خود، جنگ خود را علیه اساسی ترین ویژگی های آموزه های مسیح هدایت کردند. برای کسانی که وفادار بودند، مستلزم مبارزه ناامید کننده بود تا در برابر فریبکاری و زشتکاری هایی که در لباس های مقدس پنهان شده و به کلیسا معرفی شده بود بیستند. کتاب مقدس به عنوان معیار ایمان پذیرفته نشد. احکام آزادی مذهبی بدعت نامیده شد و طرفداران آن منفور و منع شدند. پس از یک درگیری طولانی و شدید، عده معدودی وفادار تصمیم گرفتند که اگر کلیسای مرتد همچنان از رهایی خود از باطل و بت‌پرستی امتناع کند، اتحاد خود را با کلیسای مرتد منحل کنند. آنها می دیدند که اگر از کلام خدا اطاعت کنند، جدایی یک ضرورت مطلق است. آنها جرأت نداشتند خطاهایی را که برای روحشان کشنده است تحمل کنند و سرمشق قرار دادند که ایمان فرزندان و فرزندان آنها را به خطر انداخت. برای تأمین صلح و وحدت آنها آماده بودند تا هر گونه امتیاز را مطابق با وفاداری به خداوند بدهند. اما آنها احساس می کردند که حتی صلح نیز با قربانی کردن اصول بسیار گران قیمت خواهد بود. اگر وحدت تنها با مصالحه حقیقت و درستی تأمین می شد، بگذارد اختلاف و حتی جنگ رخ دهد. آیا برای کلیسا و جهان خوب است اگر اصولی که آن ارواح استوار را به حرکت در می آوردند در قلب افراد ادعا شده خدا احیا می شود؟ نسبت به آموزه هایی که ستونهای ایمان مسیحی هستند، بی تفاوتی نگران کننده ای وجود دارد. این عقیده در حال افزایش است که بالاخره اینها اهمیت حیاتی ندارند. این انحطاط دست ماموران شیطان را تقویت می کند، به طوری که تیوری های دروغین و توهمات مرگباری که مؤمنان در اثار گذشته زندگی آنها را برای مقاومت و افشای آنها به خطر انداخته بود، اکنون مورد لطف هزاران نفری است که ادعا می کنند پیرو مسیح هستند. مسیحیان اولیه در واقع مردم عجیب و غریبی بودند. تحقیر بی سرزنش و ایمان ثابت آنها سرزنش مستمر بود که آرامش گناهکاران را برهم می زد. گرچه تعدادشان کم بود، بدون ثروت، مقام یا عناوین افتخاری، اما هر جا که شخصیت و آموزه هایشان شناخته می شود، برای بدکاران مایه وحشت بودند. بنابراین شریران از آنها متنفر بودند، همان طوری که هابل مورد نفرت قابل به خدا قرار گرفت. به همان دلیلی که قابل هابل را کشت، کسانی که می خواستند مهار روح القدس را کنار بگذارند، قوم خدا را به قتل رساندند. به همین دلیل بود که یهودیان منجی را طرد و مصلوب کردند، زیرا پاکی و قداست شخصیت او سرزنش دائمی خودخواهی و فساد آنها بود. از روزگار مسیح تا کنون شاگردان وفادار او نفرت و مخالفت کسانی را که راه‌های گناه را دوست دارند و دنبال می‌کنند برانگیخته‌اند. پس چگونه می‌توان انجیل را پیام صلح نامید؟ هنگامی که اشعیا تولد مسیح را پیشگویی کرد، لقب امیر صلح را به او نسبت داد. هنگامی که فرشتگان و شبانان اعلام کردند که مسیح متولد شده است، آنها بر فراز دشت‌های بیت لحم سرودند. جلال خدا در برترین‌ها و سلامتی در زمین و خیرخواهی برای مردم. تضاد ظاهری بین این اعلامیه‌های نبوی و سخنان مسیح وجود دارد که گفت: من نیامدم تا صلح بفرستم، بلکه یک شمشیر. اما به درستی درک شده است این دو در هماهنگی کامل هستند. انجیل پیام صلح است. مسیحیت نظامی است که با پذیرش و اطاعت، صلح، هماهنگی و شادی را در سراسر زمین گسترش می‌دهد. دین مسیح با برادری نزدیک همه کسانی را که تعالیم آن را می‌پذیرند متحد خواهد کرد. این ماموریت عیسی بود که مردم را با خدا و در نتیجه با یک دیگر آشتی دهد. اما جهان در کل تحت کنترل شیطان سرسخت‌ترین دشمن مسیح قرار دارد. انجیل اصول زندگی را به آنها ارائه می دهد که کاملاً با عادات و امیال آنها در تضاد است و آنها علیه آن قیام می کنند. آنها از پاکی که گناهان آنها را آشکار و محکوم می کند متنفر هستند و کسانی را که بر آنها ادعاهای عادلانه و مقدس آن را اصرار می کند، مورد آزار و اذیت و نابودی قرار می دهند. به این معنا است که انجیل را شمشیر می نامند. زیرا حقایق متعالی باعث نفرت و نزاع می گردد. مشیت اصرار آمیز که به عادلان اجازه می دهد از دست شریران آزار ببینند، برای بسیاری از ضعیفان ایمان باعث حیرت و تعجب بزرگ شده است. برخی حتی حاضرن اعتماد خود را به خدا از بین ببرند، زیرا او از پسترین انسانها رنج میبرد تا به سعادت برسند. در حالی که بهترین ها و پاکترین ها از قدرت ظالمانه آنها رنج میبرند و عذاب میکشند، سوال میشود کسی که عادل و بخشنده است و قدرتش هم بی نهایت است، چگونه می تواند چنین ظلم و ستمی را تحمل کند؟ این سوالی است که ما با آن کاری نداریم. خدا شواهد کافی از محبت خود را به ما داده است و ما نباید در خوبی او شک کنیم، زیرا نمی توانیم عمل کرده مشیت او را درک کنیم. منجی به شاگردانش با پیشبینی تردیدهایی که بر روح آنها در روزهای آزمایش و تاریکی فشار می آورد گفت: کلام را که به شما گفتم به خاطر بسپارید. بنده بزرگتر از پروردگارش نیست. اگر به من جفا کرده ان، شما را نیز آزار خواهند داد. عیسی برای ما بیشتر از هر یک از پیروانش رنج کشید که بتوان از ظلم و ستم مردان شریر رنج برد. کسانی که به تحمل شکنجه و شهادت فراخوانده شده اند، جز پیروی از گامهای پسر عزیز خدا هستند. خداوند در وعده خود کوتاهی نمی کند. او فرزندان خود را فراموش نمی کند و غفلت نمی کند. اما او به شریران اجازه می دهد تا شخصیت واقعی خود را آشکار کنند، تا کسی که می خواهد اراده او را انجام دهد در مورد آنها فریب نخورد. باز هم صالحان در کوره مصیبت قرار می گیرند تا خودشان پاک شوند، تا نمونه آنها دیگران را به حقیقت ایمان و خداپرستی متقاعد کند و نیز این که سیر ثابت آنها ممکن است کافر و بیدینان را محکوم کند. خداوند به بدکاران اجازه می دهد که رستگار شوند و دشمنی خود را با او آشکار سازند، تا زمانی که میزان گناه خود را پر کردند، همه عدالت و رحمت او را در حلاکت کامل خود ببینند. روز انتقام او فرا می رسد، زمانی که همه کسانی که از شریعت او تجاوز کرده اند و به قوم او ستم کرده اند، جزای عادلانه اعمال خود را خواهند دید. زمانی که هر عمل ظالمانه یا بی‌عدالتی نسبت به وفاداران خدا چنان مجازات خواهد شد که گویی در مورد خود مسیح انجام شده است. سوال دیگری و مهمتر وجود دارد که باید توجه کلیساهای امروزی را به خود جلب کند. پولس رسول اعلام کرد که همه کسانی که در مسیح عیسی خداپسندانه زندگی خواهند کرد، تحت جفا خواهند بود. پس چرا به نظر می رسد که آزار شکنجه در درجه بالای از خواب فرو رفته است؟ تنها دلیل آن این است که کلیسا با استانداردهای جهانی مطابقت داشته است و بنابراین هیچ مخالفت را بیدار نمی کند. دینی که در روزگار ما جاری است دارای شخصیت پاک و مقدسی نیست که ایمان مسیحی را در روزگار مسیح و رسولانش مشخص کرده است. تنها به دلیل روح سازش با گناه است، زیرا به حقایق بزرگ کلام خدا بی تفاوت توجه می شود. زیرا خدا پرستی حیاتی در کلیسا بسیار کم است که ظاهراً مسیحیت در بین جهان بسیار محبوب است. بگذار ایمان و قدرت کلیسای اولیه احیا شود و روح جفا زنده شود و آتش آزار و اذیت دوباره شعله‌ور گردد.